بار تقدیم میشه به شما.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
نداریم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان گرامی، هموطنان عزیز سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز. امروز یک شنبه است، ششم آبان ماه 1403. برنامه زنده است تا حوالی ساعت 19 با برنامه راهکار در خدمت شما خواهیم بود. قرار هست که امروز بپردازیم به بازار بورس و سرمایه و پاسخ بدهیم به این سوال، اعتماد سازی در بازار سرمایه چگونه باید اتفاق بیفته. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید به عنوان افرادی که تمایل دارید تا در این بازار سرمایه گذاری کنید یا سرمایه گذاری کرده اید. سرمیشه سامانه پیامک 3637 کل ارتباطی شما با ماست. دعوت میکنم که مثل همیشه طبق روال همیشه اظهار نظر بفرمایید، سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، اما اول حاضری هاتون رو اعلام کنید. مثل آقای مرتضی کریمیان از اصفهان، آقای محمد رضا از کرج، جناب یعقوبی از رشت. دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی حاضری هاتون، سوالاتتون و اظهار نظرهاتون رو حتما مرور خواهیم کرد. ضمن اینکه امروز در این برنامه در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر بی‌طرفان، کارشناس بازار سرمایه هستیم. بارها قبلا تلفنی با ایشون گفتگو کردیم، اما امروز توفیق داریم تا میزبان حضوری باشیم در استودیو راهکار. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب سگا خانم، خیلی خیلی خوشحالم، برای من افتخار بزرگی خدمتتون هستم و اینکه هم شما رو زیارت میکنم و هم میتونم مستقیم با شنوندگان عزیز و بزرگوارتون صحبت داشته باشم.
درود بر شما، خدمت از ماست. خب در این فاصله علی خندان از قرچک، حسن سالاری از بندر عباس، عرب علی مهری از زرندی هم به ما پیوستن. خب آقای دکتر، قرار هست که امروز پیرامون اعتماد سازی در بازار سرمایه صحبت بکنیم. به نظر میرسه که برگشت اعتماد مردم به بورس باید نخستین ماموریت پیش روی سازمان بورس باشه، اما این مهم چگونه محقق خواهد شد؟
عرضم به خدمتون باشه که اعتماد به بازار سرمایه کلید واژه‌ای بوده که تمام مسئولین اقتصادی کشورمون چه در دولت محترم قبلی و چه در این دولت بهش اشاره شده و این امری بوده که نشون داده که تمام مسئولین اقتصادی به این امر واقفن، یعنی چیز پنهانی نبود. اما این اعتماد سازی در واقع باید به طوری برای مردم و برای سرمایه گذارا بهشون نشان داده بشه که دولت و مسئولین اقتصادی پشت بازار سرمایه هستن و میتونن از سرمایه گذاران در واقع محافظت بکنن.
در واقع این فقط در بیان و گفتار و شعار نباشه، ملموس باشه و مردم این رو حس کنن دیگه.
دقیقاً همینطوره. ببین، وقتی که ما میخوایم هر زمین بازی رو برای سرمایه گذاری انتخاب بکنیم، حالا ما اول کلی به صورت کلی به سرمایه گذاری نگاه میکنم و بعد وارد بازار سرمایه میشم. وقتی که ما میخوایم یه زمینی رو برای سرمایه گذاری انتخاب بکنیم، زمینه ای رو برای سرمایه گذاری انتخاب بکنیم، اول شفافیت اون بازار رو میایم نگاه میکنیم، یعنی میایم ببینیم که میزانی که اون شفافی، هر چقدر ما نسبت به یک بازار بیشتر آگاهی داشته باشیم، سرمایه گذاری در اون بازار برای ما در واقع ملموس تره. من میتونم مثال رو بزنم از بازار املاک و خرید یک منزل مسکونی. وقتی که ما وارد یه خونه میشیم، در دیوارش رو نگاه میکنیم، عرضم به خدمتتون که پنجرهش رو نگاه میکنیم، بیرون نما یا اطلاعات مهندسیش رو از اون فروشنده میگیریم، به هر حال داریم آگاهی پیدا میکنیم نسبت به اون چیزی که میخوایم بخریم. حالا همین رو بیایم در فضای بازار سرمایه و بازار بورس کشورمون هم نگاه بکنیم. توی سالهای اخیر متاسفانه، یا حالا به هر حال نمیشه گفت متاسفانه، چون هر فراز و نشیبی ذات بازار هست، ذات هر بازاری هست، یعنی ما هر بازار سرمایه گذاری رو که نگاه بکنیم، یک روز بالا میرود، یک روز راکت میشود و ممکنه با نزول‌های هم همراه باشه. بازار سرمایه از سال 97 و 98 یه رشد شدیدی رو داشت و رشد خیلی خوبی بود، شرکت ها تونستن سهام خودشون رو با قیمت بالایی بفروشن، به هر حال رونق ایجاد شد و یادمون میاد که در اون سالها مردم برای گرفتن کد بورسی که اون موقع هنوز الکترونیک هم نشده بود فرایندش، صف میکشیدن دم کارگزاری ها و این اتفاق فرخنده بود برای فضای سرمایه گذاری کشورمون. اما این هجوم و این آمدن همه مردم و البته میشه گفت دلایل دیگه ای هم میتونه داشته باشه که حالا توی فرصت مناسب باید بهشون اشاره بکنیم، از سال 99 به بعد ما شاهد بودیم که یک مقدار سرمایه گذاری در بازار بورس ما و بازار سرمایه ما با خلل مواجه شد. بله. خللی که به نظر من اولین چیزش که ما میخوایم در واقع بگیم که اون اعتماد چجوری میخواد برگرده با شفافیته. خب سالهای اخیر بوده که این فناوری‌های اطلاعات بورس و سازمان بورس و حالا با زیر نظر شورای عالی بورس این فناوری‌ها اومده شکل گرفته و به مردم عرضه شده. سامانه‌های مثل کدال بوده، سامانه خود بورس کالا، بورس انرژی، خود شرکت فرابورس که اومد آموزش‌های رو گذاشت، اینها همه بود. اما فکر می‌کنم که مردم آنقدری که باید به اینها توجه نداشتن. الان این صحبت من ممکنه دو پهلو برداشت بشه، یعنی من میخوام شاید تقصیر رو بندازم گردن مردم، نه همچین چیزی نیست. میخوام بگم که یه سری اقدامات انجام شد، سرمایه گذارا باید مراجعه میکردن به اون سامانه هایی که مسئول شفافیت بازار بورس بودن، مثل سامانه کدال که اطلاعات شرکت هایی که در اون در واقع توی بازار سهام برگ سهام خودشون رو منتشر کردن یا بهشون میگن ناشران، اونجا اطلاعات خودشون رو در سامانه کدال قرار میدادن به صورت منظم تحت شدیدترین نظارت هایی که سازمان بورس و شرکت فرابورس داشتن. اما من یه تجربه عینی رو میتونم بگم و اطلاعاتش هم همه روی سامانه کدال موجوده. ما همون سال 98 و 99 که بازار سرمایه به سمت اوج خودش میرفت، شرکت ها بعد از 50% رشد متوالی که داشتن متوقف میشد، نمادشون متوقف میشد و شرکت ها ملزم بودن به ارائه کنفرانس اطلاعاتی. اینایی که ما داریم میگیم در زمان داریم راجب شفافیت هنوز صحبت میکنیم و مبحث اوله. شرکت ها ملزم بودن به ارائه کنفرانس برای شفافیت که بیان به مخاطب و سرمایه گذارهای خودشون بگن که چه اتفاقی افتاده در شرکت ما که منجر به افزایش 50% در روزهای متوالی برای قیمت سهاممون بوده. من قشنگ یادمه یه شرکت سرمایه گذاری که حالا اینجا اسمش رو نمیاریم ولی خب به هر حال شرکت معروفی هست، اصلا اطلاعیه داد در سامانه کدال که سرمایه گذارای محترم، شرکت سرمایه گذاری ما الان قیمتش که در قیمت سهاممون در بازار آزاد خیلی بیشتر از اون NAV یا خالص ارزش دارایی هامون هست. یعنی داره عملاً به سرمایه گذارای خودش میگه که قیمت سهام من بالا هست. بله. اما دقیقاً بعد از بازگشایی بعد از کنفرانسش دوباره اون سهم صفحه خرید بود. یعنی میخوام بگم که یک حجمی از پول وارد بازار سرمایه شد در اون سالها که این حجم پول میشه گفت تا حدود خیلی زیادی با ناآگاهی یا با تصمیمات هیجانی سرمایه گذارا باعث شد قیمت سهام به شدت بالا بره. این هم توی فقط بازار سرمایه ما اتفاق نیفته، ما توی کلاس هایی که برای سرمایه گذاری برای دانشپذیرها و دانشجوی خودمون داریم میگیم، همیشه از بازارهای بین المللی هم مثال میزنیم. دقیقا اتفاقی بود که سالهای ابتدای سال 2000 این اتفاق برای یه سری شرکت‌ها تو بازار سهام آمریکا هم افتاد و اونها هم اصلا توی کتاب درسی دیگه تدریس میشن، یعنی بهش میگفتن در واقع حباب شرکت‌های دات کام. اون موقع شرکت‌های فناوری اطلاعات تو بازار بورس آمریکا خیلی بهش پول وارد شد، حباب گرفتن و اون حبابی که ترکید منجر به زیان خیلی عظیم از سرمایه‌گذاری شد. حالا ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم بازار سرمایه خودمون رو با بازار سهام آمریکا که بازار پیشرو هست در این زمینه، میتونیم بگیم که خب اونجا چون دامنه نوسان نداشتن، سرمایه گذارا با ضرر شدید و یک باره و دفعتا مواجه شدن و شاید سرمایه هاشون تا حد خیلی زیادی از بین رفت. اما خب از اون طرف هم بازار سرمایه ما به خاطر داشتن دامنه نوسان و اینکه هر کسی نمیتونست سهامش رو به هر قیمتی شده بفروشه، یه تأخیری در اصلاح بازار افتاد که این تأخیر از اواسط سال 99 تقریبا فکر میکنم مرداد و شهریور 99 اتفاق افتاد و تا تقریبا میشه گفت آبان ماه 1401 این اصلاح ادامه داشت.
آقای دکتر اصلاح میکنم خب تا حالا یه جنبندی داشته باشیم از فرمایش شما. برداشت من به عنوان که شنونده که سراپا گوش بودم از ابتدا تا این لحظه به اتفاق مخاطبان ما از فرمایش شما این بوده که در راستای شفافیت سازی اطلاعات در بازار سرمایه و نهایتا اعتماد سازی در افراد سرمایه گذار، سازمان بورس موظف بوده آموزش ها و اطلاعاتی رو در اختیار سرمایه گذاران قرار بده، جهت اینکه در ادامه سرمایه گذاران بتوانن قوت تحلیل داشته باشن و اینکه سرمایهشون رو به کدوم سمت و سو حرکت بدهند. و این ضمن اینکه شرکت ها هم موظف به ارائه کنفرانس اطلاعاتی بودن که اونها رو در اختیار سازمان بورس و سرمایه گذاران قرار بدن که تکلیف خودشون رو با میزان سرمایه گذاری که در بورس انجام دادن بدانند. اما از اون آموزش ها و اطلاعات کافی سرمایه گذاران نتونستن بهره کافی رو ببرن و نهایتا متضرر شدن. بله؟
بله دقیقا همینطوره. و این آموزش ها من قشنگ یادم اون موقع، یعنی هنوزم که هستش، در سایت TSETMC که مرجع رسمی اطلاع رسانی سازمان بورس هست و در واقع همون تابلوی بازار بورس ما هست، اونجا تمام آموزش های قدم به قدم هم با تحلیل بنیادی، یعنی تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، تحلیل وضعیت اقتصادی صنایع و تحلیل در واقع شرکت هایی که در نمادشون در بورس خرید و فروش میشه، اونجا آموزش هاش داده شده بود که اولین چیزاش که همون تحلیل اقتصاد کشور، تحلیل در واقع صورت های سود و زیان شرکت ها بود. و به نظر من میرسه سرمایه گذاران ما در اون تایم، در اون زمان، در اون بازه زمانی کمی نسبت به این اطلاعات افشا شده کم توجه بودن. و این آمارش رو هم میتونیم ببینیم دیگه، من عملا به شما عرض کردم و به شنوندگان عزیز که خود شرکت اومد گفت سهام من انقدر نمیارزه، ولی بعدش که دوباره باز شد
صفحه خرید ایجاد شد،
صفحه خرید هنوز بهش پا برجا.
خب صحبتمون رو همینجا متوقف کنیم، شما نفسی تازه کنید، مخاطبانمون هم تعاملی داشته باشن به فرمایش شما که آموزش گام اول هست در راستای شفافیت سازی و پرهیز از ضرر، زمینه این که سازمان بورس موظف هست اون فضا رو برای سرمایه گذاران ایجاد کنه در مسیر اعتماد سازی و سرمایه گذاران هم استفاده کنند از این فضا و آموزش ها رو هم جدی بگیرن. بریم اتاق فرمان، خیلی زود برمیگردیم. اینجا راهکار شبکه رادیوی اقتصاده.
اگر شما نیز به بازاری سازمان یافته که قیمت گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام میپذیرد، علاقه مندید. یک شنبه های بورسی را در کنار ما باشید.
We'll be right back. وقت بخیر، شنونده راهکار هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیوی اقتصاد و موضوع برنامه امروز بورس و بازار سرمایه. البته اعتماد سازی در بازار سرمایه است. مثل همیشه سامانه پیمک 30,036,37 پل ارتباطی شما با ماست و در استودیو میزبان آقای دکتر بی‌طرفان کارشناس بازار سرمایه هستیم. تقاضا کردیم از شما تا اظهار نظر بفرمایید پیرامون صحبت هایی که اینجا انجام میشه، سوالاتتون رو هم با ما در میون بگذارید. تا الان آقای دکتر به ما آموختن در مسیر شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و در انتها اعتماد سازی، سازمان بورس و بازار سرمایه موظف بوده و هست تا اطلاعات لازم و آموزش‌های لازم رو در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بده. سرمایه‌گذاران هم باید آموزش‌های لازم رو ببینن تا قوه تحلیل داشته باشن و بدانن که چگونه باید از سرمایه خودشون بهره برداری مفید و لازم رو داشته باشن. قبل از اینکه آقای دکتر برگردیم به فرمایش شما، یکی از مخاطبانمون از تهران آقای مهدی هستن، به شما سلام کردن. ایشون فرمایند که لطفاً بپرسید چرا بازار رو دو طرفه نمی کنن تا به تعادل. منظورم اینه که در فروش هم بشه سود گرفت. دفعه قبل هم ایشون سوالش رو مطرح کردن اما از پاسخی که ما بهشون دادیم قانع نشدند.
خب عرضم به خدمت شما، بازار دو طرفه در واقع شرایطی هستش که ما هم باید هم میتونیم اون سهم رو بخریم، هم میتونیم فروش استقراضی ازش داشته باشیم، یعنی سهمی که نداریم رو روی پایین اومدن قیمتش در واقع به نوعی میشه گفت روی پایین اومدنش حساب بکنیم. این اتفاقی که میفته برای بازار سرمایه ما، خب هنوز مشکلش از نظر فقهی حل نشده و این اتفاق باعث میشه که ما نتونیم به صورت کافی و کامل اظهار نظر کنیم، چون اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوایم اظهار نظر بکنیم. اما این شنونده از اون باید بدونن که ما در بازار اختیار یا همون آپشن شرایطی فراهم شده برای سرمایه گذارا تا حدودی شباهت خیلی زیادی داره به این که ما میتونیم نوسانات منفی و مثبت قیمت رو روش معامله بکنیم، که البته شرایط معامله در بازارهای اختیار یک مقداری با مخاطره بیشتری نسبت به خود بازار اصلی وجود و روش وجود داره و آموزش‌های خیلی 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 بیشتر هم محاسباتی و هم تحلیلی میطلبه. اگر این دو سازمان میتونن و فکر میکنن که توان و قوه تحلیل و هم ریاضیاتی هم اینو دارن، میتونن در بازار اختیار معامله فعالیت بکنن و روی پایین آمدن قیمت سهام هم در واقع فعالیت بکنن، ولی این فکر میکنم که در اختیارات در حوزه صلاحیت من نباشه که بخوام راجعش صحبت بکنم.
آقای دکتر، منظورتون از مشکل فقهی تعیین نرخ بهره است؟
نه خیر، ببینید این چون ما داریم در واقع روی پایین اومدن قیمت سهام، یعنی الان میخوایم که فکر میکنیم داریم با یک خریداری در قیمت پایین معامله میکنیم، یعنی الان قیمت اگر 100 هست ما داریم شرط میبندیم که قیمت بیاد 70. خب این هنوز به اتفاقش یعنی ساز و کارش ساخته نشده برای بازار سرمایه ما. اما خب خیلی از در چون ما همه بازار سرمایه‌مون رو در واقع شبیه سازی کردیم با بازارهای سرمایه دنیا، اینو خب سرمایه‌گذارا انتظار دارن که وجود داشته باشه. هم نکات مثبت داره هم نکات منفی. یکی از نکاتی که الزام دارن سرمایه‌گذارا در این رعایت بکنن اینه که باید آموزش‌های خیلی یعنی اگر تحلیل توی خرید سهام 100% نیاز باشه، 80% نیاز باشه، در فروش سهام چندین برابر نیاز هست، یعنی خیلی نیاز به تحلیل وجود داره. من احساس میکنم هنوز بازار سرمایه ما به اون بلوغ نرسیده که بخواد برای فروش هم یعنی دو طرفه بازار بشه، چون همین الانش ما میبینیم که در یه سری شرایطی که وجود داره، اولا که خب دامنه نوسان وجود داره در بازار سرمایه ما و این دامنه نوسان یکی از مواردی هستش که حالا باز هم میگم تو صلاحیت من نیست که بخوام زیاد روشن اسانده کنم، ولی به عنوان یک کارشناس میتونم بهش انتقاد بکنم که بگم نوسانات بازار رو کنترل میکنه، اصلاحات بازار رو کند میکنه، رشد بازار رو کند میکنه و کلن یک روند فرسایشی برای سرمایه گذاره ایجاد کرده، که شاید از اون طرف اگه ما بخوایم جنبه محافظت از سرمایه رو نگاه بکنیم، خب شاید بگیم که حرف مسئولین درسته، ولی اگه من سرمایه گذار رو نگاه بکنید، من بیشتر دوست دارم پولم در گردش باشه. حالا اگر اصلاحی نیازه اصلاح زودتر انجام بشه و دوباره بازار برگرده. حالا من امیدوارم که شنونده عزیزمون قانع شده باشن، ولی من تا همینجا میتونم خدمتشون باشم.
متشکرم آقای مهدی و سایر مخاطبان که سوال مشابه دارید، امیدواریم که قانع شده باشید. دیگه کوتاه آقای دکتر گفتن دیگه که بازار سرمایه به بلوغ برای دو طرفه شده هنوز نرسیده. در این فرصت آقای مرتضی فخری از مشهد هم به ما پیوستند، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر بیم، این شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و آموزش و اطلاعاتی که باید در اختیار سرمایه گذاران در واقع قرار گرفته بشه در راستای اعتماد سازی رو ببندیم، تو گزارش مردمی هم داریم.
خیلی عالی. من بحث شفافیت رو با اینجا ببندم که ببینید، درست ما شفافیت در بازار سرمایه رو در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم حدود فکر میکنم 8-9 ساله که داریم. هم سامانه کدال بسیار بسیار سامانه قابل اعتمادی هست، هم سایر مراجعی که دارن اطلاع رسانی میکنن برای بورس. اما از اون طرف هم ما مردم رو اومدیم بهشون گفتیم آموزش‌های لازم رو ببینیم، از این طرف هم باید حتما این گلایه رو به مسئولین داشته باشیم که مسئولین محترم در شفافیت بعضی شرکت‌ها باید هوای سهامدارا رو بیشتر داشته باشن، مخصوصا نهادهایی که مسئول این کار هستن، که یعنی همون شورای عالی بورس یک مقداری در زمینه‌ای که برخی شرکت‌ها تخلف کرده بودن در سال‌های گذشته مبنی بر اینکه اطلاعاتی رو نهانی داشتن یا بخشنامه‌ای صادر شده یا به هر ترتیب، اینها رو به نظر من زیاد پشت سرمایه‌گذارهای بازار سرمایه در نیومدن و این یک مقدار میتونه انتقاد باشه، چون من الان باید دو طرفه صحبت بکنیم، به خاطر اینکه شنوندگان عزیزمون حتما تو بازار سرمایه یا فعال بودن یا میخوان فعال باشن یا اخبارش حداقل دنبال کردن. من نمیتونم فقط بگم که همه چیز تقصیر سرمایه گذارا بوده توی این افت بازار،
چون اطلاعات تحلیل نداشتن، آموزش لازم ندیده بودن،
اطلاعات وجود داشته، اونها یک مقدار در واقع شاید مقصر این زیانی که بهشون تحمیل شده بودن، ولی خب اون طرف هم نهادهای ناظر هم میتونستن کمی بهتر عمل بکنن و وظیفه خودشون در قبال حمایت از سرمایه گذارا بیشتر ایفا بکنن.
من فکر میکنم که در ابتدای که فرمودید مردم در سال 97-98 هجوم آوردن در واقع به بورس و اینکه تلاش بسیار داشتن و شکوفایی بورس رو در اون مقطع شاهد بودیم، شاید فکر میکردن که سازمان بورس و مسئولین متولی و ضامن سرمایه های آورده اونها هستن و به هر شکل از اون حفاظت خواهد شد. اجازه میخوام که به فرمایش شما این مسئله رو اضافه کنم که در مسیر شفافیت سازی و اعتماد سازی در سرمایه گذاران شاید لازم باشه که شرکت های کاغذی هم در این مسیر انشاءالله علک بشن و ما اعتماد به مردم برگرده. خب خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز که شنونده راهکار هستید. ساعت 18:22 دقیقه و 48 ثانیه است و گزارش مردمی داریم، با هم بشنویم.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز و همکاران عزیزم در برنامه راهکار. امروز اومدم سراغ دانشجوها و یه بانویی که در رشته اقتصاد دارن درس میخونن. سلام علیکم.
سلام، وقت
شما.
ممنون، مرسی.
چه ترمی؟
ترم 4 هستم.
با علاقه انتخابش کردی یا نه همجو دست بر قضا وارد این حوزه شدی؟
نه، با علاقه بوده، دوست داشتم که یاد بگیرم. تقریبا خوب بود.
تو فضای اقتصادی هم فعالیت میکنی؟
من نه، ولی دوست دارم رو یاد بگیرم. نه،
مثلا تو کسب و کارش اون داره. علاقه هنری چیزی داری؟ مثلا به یه کار هنری بخوای بری سراغ تولیدی چیزی؟ به تولید اصلا فکر میکنی که خودت بعداً بشی یه تولید کننده؟
نه زیاد به این چیزا فکر
تو بازارهای مالی چی علاقه داری؟
آره دوست دارم مرزهای دیجیتال یاد بگیرم، بعد باهاشون چیکار کنم، چه جوری کار کنم.
بورس خودمون چی؟ تا حالا وارد شدی بلدی؟
بورس خودمون نه، ولی دوست دارم یاد بگیرم. اونم میگن که مثلا که تحلیل بنیادی بعد یاد بگیری، تحلیل تکنیکال. می‌خواستم ببینم
اینا رو بلدی؟
نه، می‌خوام یاد بگیرم.
وارد نشدی تو بورس که؟
من نه هنوز.
حالا که وارد نشدی، اگه سوالی گوشه ذهنت هست که دوست داری در موردش بیشتر بدونی، ما شنونده ایم. حالا کارشناس من پاسخ.
چجوری هستن بعد تحلیل بنیادی رو یاد بگیری؟ چی هست که انقدر مهمه؟
کلاس و اینا هم نرفتی نه؟
نه، میخوام ببینم اصلا کجا باید شروع کنم.
خب اصلا نمیدونه. خب خیلی متشکرم ازتون.
ممنون از شما. مرسی.
زنده باشید. متشکرم. بریم داخل استودیو و ببینیم که این تحلیل بنیادی که سوال ایشون بود چی هست و به چه کار فعالان بازار سرمایه میاد.
دوستانی که به تازگی به جمع ما پیوستند، خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه امروز بورس و بازار سرمایه و البته اعتمادسازی در بازار سرمایه است. حوالی ساعت 19 در خدمت شما و البته کارشناس حاضر در استودیو آقای دکتر بی‌طرفان، کارشناس بازار سرمایه، موضوع رو پی خواهیم گرفت. سامانه پیامکی 30036 37 پل ارتباطی شما با ماست و تشکر میکنم از لیلا علاقمند و این گزارشی که ارائه کردم به برنامه. آقای دکتر شنیدیم دیگه، این خانم تولید کننده بوده، هنوز ورود نکردم به بازار سرمایه و علاقمند هستم و بهشون تبریک میگم که قبل از اینکه ورود کنن رفتن تحقیق کردن و اینکه میدونن که باید تحلیل بنیادی و تکنیکال رو هم بیاموزن. بفهمید خشبن
عرضم بخدمت. سوال خیلی خوبی کردن، یعنی اینکه از کجا شروع بکنیم. ما توی برنامه زنگ اقتصاد که قبلا خدمت شما بودیم در مورد از کجا شروع بکنیم که صحبت کرده بودیم، و اما الان میخوام بگم که تحلیل بنیادی چیه. من خیلی تیتروار میگم، ببین تحلیل بنیادی یعنی تحلیل از اقتصاد کلان یک کشور، از وضعیت صنایع کشور، از وضعیت شرکت، و اینکه بیایم قیمت اون سهام رو از نظر ذاتی، قیمت ذاتی اون سهام رو به دست بیاریم. حالا اگه بخوایم از تحلیل اقتصادی شروع بکنیم، به نظر من این که میگن از کجا شروع بکنن این هستش که ما باید برای مدت تقریبا میشه گفت حالا 6 ماه 1 سال، من 6 ماه رو براش مناسب میبینم، باید تمام جراید اقتصادی کشور رصد بشه. هم میتونه خود صدا و سیما باشه، میتونه روزنامه ها باشه، میتونه مجلات باشه، میتونه صفحه هایی که در فضای مجازی وجود داره و مربوط به اقتصاد، تحلیل اقتصاد کشور هست و اخبار اقتصادی هست رو دنبال بکنن که شرایط اقتصادی کشور برای مردم، برای اون سرمایه گذار مشخص باشه. مثالش رو میتونم بزنم، اینکه ما در شرایط فعلی یکی از مهمترین عواملی که روی بازار سرمایه ما تأثیر گذاره نرخ بهره است. خب هر کسی که میخواد یه پولی رو وارد هر سرمایه گذاری بکنه، من دارم مثال تحلیل بنیادی رو میزنم، هر کسی که میخواد یه پولی رو وارد یه سرمایه گذاری بکنه، میاد اول میسنجه ببینه که من نرخی که قراره برگردونه این بازار به من چقدره. خب میاد اول با بانک مقایسه میکنه دیگه، بانک کم ریسک‌ترینه دیگه، میاد با بانک مقایسه میکنه، میبینه بانک با فلان اوراق داره سالانه مثلا 30% اوراقی که برج 11 پارسال منتشر شد، 30% داره نرخ بهره بدون ریسک به من میده. پس هر سرمایه گذاری من بخوام غیر از این انجام بدم باید بیشتر از 30% به من بده سالانه.
بله،
این اتفاق، این در واقع اولین گام تحلیل بنیادی هستش که من میام نرخ بهره‌ای که قراره بدون ریسک به من بدن رو، نرخ بهره بدون ریسک هم حساب میکنم و میام نرخ بهره‌ای که قراره از یک بازار، حالا بازار سرمایه خصوصا، رو کنار هم قرار میذارم و مقایسه میکنم. پس ما اول باید از نرخ بهره بدون ریسک خبر داشته باشیم و بیایم ببینیم که چه اتفاقی در فضای اقتصادی کشور به وجود اومده. نرخ بهره همون قیمت پولمون هست. ما اگه بخوایم یه مقداری ریستر بشیم، ما الان میفهمیم که قیمت پول ما الان سالانه 30% بدون ریسکش بوده و البته با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده کمی پایین‌تر اومده و الان نرخ بهره بدون ریسک به نفع بازار سرمایه کمی پایین‌تر اومده و اون اوراق هم در واقع دیگه فروشش متوقف شده و الان بانک ها هم ملزم شدن که دیگه نرخ بهره بدون ریسک کمتری رو به سپرده گذارای خودشون پرداخت. همین عامل یکی از عواملی بود که میتونست باعث رشد بازار سرمایه ما در اوائل سال 403 بشه که متاسفانه اتفاقات ناگواری که برای کشورمون افتاد و حالا تغییراتی که در سطح کلان کشور، انتخابات، همه اینها باعث شد که بازار سرمایه ما با یک در واقع توقف مواجه بشه.
آقای دکتر خوشبان یه مقدار با میکروفون فاصله داشته باشید.
این توقفی که توی بازار سرمایه ما ایجاد شد خودش یه در واقع عاملی بود که مردم رو در واقع متوقف کرد از ورود. خب البته اجتناب ناپذیر هم بود، اتفاق بود و اتفاق ناگواری هم بود و به هر ترتیب بلایی بود که بر سر کشورمون اومد.
آقای دکتر خب دولت هم باید سیاست حمایتی خودش رو داشته باشه، یعنی نقش پررنگی داره سیاست حمایتی دولت.
ببینید سیاست های حمایتی دولت فقط و فقط باید در زمینه سیاست گذاری پول و در واقع همون سیاست های مالی و سیاست های پولی باشه، که سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی هست و سیاست های